والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. یکی دیگه از تنبیهات و بحث اشتغال دوران امر بین المتبایرین آن است که گاهی اثر تکلیفی دو طرف مشترک است و گاهی متفاوته. مثلا تارتا یقین داریم به نجاست اهل المائه که خوب اثر آب مشترکه، اگر نوشیدن و شرب در هر دو آنیه هست، اگر جواز توضی به آب باز در هر دو آنیه هست، اگر مسئله ملاقات با آب که منشأ نجاست ملاقی می شود در هر دو آنیه مثل هم، اگر از این قبیل بود او پر واضحه که مقتضای علم اجمالی تنجیز حکم واقعی است و با تساقط و اصول در اطراف لا محاله موافقت قطعیه از هر جهت واجبه. بنابراین نمیشه به هیچی که از این دو اناد توضیح کرد و نمیشود به هیچی که از دو آنیه شور کرد و هم با هر کدام که ملاقات شد حکمش حکم ملاقی مشترک و متساوی. صورت دوم آن است که دو حکم متفاوت و متباین باشند، مثل این که یقین داریم یا آب نجسه و یا لباس ما قصدیه. ناموزی اگر آب متنجس باشه اصلش اینه که شربش حرام، توضیع او غیر جایز، و اگر لباس قصبی باشه نماز در لباس قصبی باطل، تصرف در قصب هم حرام. اینجا نیز مقتضای تنجیز علم اجمالی ترتیب اثر در هر دو است، نمی شود در آب تصرف کرد به وضو و شور و نمی شود در لباس تصرف کرد به پوشیدن در حال مطلق یا پوشیدن در حال صلات. برای اینکه اصل براءت یا اصالت الحلیه یا قاعده طهارت در آب با اصالت الحلیه در لباس تعارضا و تساقطا. با تساقط و اصول طبعا احتیاط واجبه. صورت سوم جاییست که در یک اثر مشترکند ولی یک طرف مختص است به اثری که در طرف دیگر وجود نداره، این اثر موجود نیست. مثل اینکه دعاییست یکی مطلق و دیگری مضاف. یقین داریم به وقوع قطره بولی در احد المائن. یکی از دعا به خاطر وقوع قطره بول متنجس شده. طبعا یک اثر مشترک در هر دوست و اون حرمت شرب این دعاوه، یعنی اصالت حلیت شرب آب مطلق معارض است به اصالت حلیت شرب آب مضاف. اما یک اثر در آب مطلق هست که در آب مضاف نیست، و اون مثلا جواز تبذیه. آب مطلق میشه باش وضو گرفت، ولی به آب مضاف نمیشه باید وضو گرفت. اینجا یک طرف که آب مطلق است مختص است به یک اثر زائدی، که این اثر زائد در طرف دیگر یعنی در آب مضاف وجود نداره. آیا اینجا می شود رجوع کرد به اصالت الهلیه به اصل نافی؟ می شود رجوع کرد در اون طرفی که یک اثر مختص است دون طرف دیگر؟ از مرحوم آقای نائمی نقل شده بله. نه فرموده برای اینکه دو اصل ارضیه که در آب مضاف و آب مطلق بود به تعارض تساقط کردند. جواز شرب آنیه آب مضاف و صالت الهلیه در آب مضاف به اصالت الهلیه در آب مطلق تعارضا و تساقطا. اما مسئله جواز تبذی، خب در آب مطلق این اصل جاری میشه، ولی در آب مضاف کلا، چون آب مضاف اگر هم طاهر باشد در این حال تبذی او جائز نیست. پس مسئله جواز تبذی در یک طرف جاری نمیشه که آب مضاف باشه، ولی در طرف دیگر که آب مطلق است جواز تبذی بلا معارض و جاری میشود. استاد رضوان الله علیه برای این مطلب اشکالی کردن، و آن این است که اگر جواد توضیح به آب مطلق خود به نفسهی اثر مستقل باشه، حق با شماست. بگیم نسبت به اثر اول به تعارف تصاحب، اما نسبت به مسئله اثر ثانی چون تعارضی نیست تساقط هم نیست. اما مفروض این است که جواز توضیح از آثار طهارت ماء مطلقه. اگر آب مطلق طاهر بود توضیح وقوع جائزه و الا فلا. و مفهوم اینه که اصالت طهاره در آب مطلق به اصالت طهاره در آب مضاف تعارض کردند و تساقط کردند. بنابراین آب مطلق به حکم تساقط محکوم به طهارت نیست، و اگر طهارت نبود توضیح او هم ممنوعه. بله، اگر این اثر دوم مترتب بر اثر اول نباشد، آری حرف خوبیه. اما اگر مثل قضیه حلیت لباس در جایی که امر مردد باشه بین طهارت لباس و طهارت آب که چند روز قبل گذشت، اما در ما نحن فی که مسئله توضیح بالماء از آثار مستقیم طهارت الماء، فرض اینه که طهارت الماء مطلق به استناد قاعده طهارت تعارض کرد با اصالت طهاره در آب مضاف. بنابراین وقتی که سبب از بین رفت و طهارت الماء مطلق از بین رفت، مسبب شرعی او هم که جواز توضیح ناگزیر از بین خواهد رفت. بنابراین در این فرض سوم نیز به تعارض تساقط می کنند، به شرط اینکه اثر مختص در یک طرف مسبب از اثر مشترک بین طرفین باشه، یعنی جواز توضیح بالماء مسبب است از طهارتی که مشترک بود بین مطلق و مضاف و به تعارض تساقط کرد. حالا که تساقط کرد دیگه هیچ کدام درش اصلی که مجوز باشه جاری نخواهد شد. فرض چهارم آن است که اثر بین دو چیز هست و این اثر با هم متباینانند، ولی بخشی مختص به اثر دیگری هم باشه، مثلا در دو موضوع باشه. فرض کنید کسی یقین دارد که یا جنوب شده و یا این است که مختص به حدث اصغره. اگر مختص به حدث اصغر باشه، وظیفه لا محاله وضو گرفتنه، و اگر مختص به حدث اکبر باشه، وظیفه غسل کردنه تا بتوان نماز بخوانه. حالا اگر چنین کسی صبحگاه مردد شد که آیا مختص به اصغر است یا مختص به اکبر، و هیچ کدام هم حالت سابقه نداشته باشه، لامحال اینجا دو اثر گفتیم با هم متباینند و مختلفند و هیچ کدام معجزه از دیگری نیست. اگر وضوع برش واجب باشه، غسل معجزه‌ای نیست از حدث اصغر. اگر غسل بر او واجب باشه، با غسل معجزه‌ای نیست از حدث اصغر در غیر غسل جنابت. حالا اگر چنین پیش آمدی کرد، اینجا میگوییم استصحاب عدم موجب حدث اصغر جاری میشه. شک میکنه که آیا موجبی برای حدث اصغر آمده یا نه. استصحاب عدم موجب حدث اکبر نیز جاری است، تعاوضا و تساقطا، در نتیجه ملزمی برای هیچ کدام نیست، اما از طرف یقین هم به حدث داره. نه مشکوکه، اگه ثابت باشی جنابت بله کافیه، اما اگه ثابت نبود جنابت بازم کافیه. آن دیگه اینطوره. پس مردد چون هست نمیتونیم بگیم این غسلی هم که برفت به عنوان جنابت میکنه مجزی از وضو باشه. لامحاله اینجا مقتضای قاعده باز همینطوره که بگیم چون علم اجمالی در کار هست پس منجزه، بنابراین نمیتوانه وارد در صلات بشه، زیرا یقین به حدث داره، حال یا حدث اصغر و یا حدث اکبر، این جهت مستقیم. اما اگر فرض کردیم که لبس در مسجد در نظر بگیرید، اگر محدث به جنابت باشه لبس در مسجد حرامه، اما اگر محدث به حدث اصغر باشه لبس در مسجد حرام نیست. حالا یک چنین آدمی میتوانی در قدر مسلم که عدم جواز ورود در صلات اثبات کنیم، بگیم برای اینکه نه موجب برای کفایت وضوع ثابت شد نه موجب برای کفایت غسل جنابت، لذا علی القاعده میگیم نماز خوندن برای چنین آدمی قطعا مشروع نیست. اما لبس در مسجد، این هم آیا می شود به تعارض تساقط کنه ام لا؟ جواب این است که خیر، اینجا می شود رجوع به اصل براءت کرد و بگیم از حرمت لبس در مسجد اصل براءت جاری میشه. لذا این صورت سوم چهارم با سوم فرق داره. در صورت سوم گفتیم به این که حتی توضیع به آب مطلق جائز نیست، زیرا سببش برداشته شد که طهارت باشه. اما در ما نحن فی، گرچه این که استصحابین حدثین به تعارض تساقط کردند، اما لبس در مسجد این مشکوک است که حرام ام لا. میتوان در اینجا رجوع به اصل براءت کرد و بگیم که جائز است لبس در مسجد برای این آدمی که یقین و اصل حدث داره، ولی مردد بین حدث اصغر و حدث اکبر. این تنبیه دیگر از تنبیهات بحث اشتغال. صلات که جائز نیست، چون بالاخره علی کل حال یقین به حدث داره. یا که حدث اصغر باشه نماز جائز نیست، که حدث اکبر باشه بازم نماز جائز نیست. خب در نتیجه برای نماز، برای اینکه یقین به طهارت کنه، چون طهارت امر وجودیه، احراز شرط وجودی لازمه، مقتضای قاعده اینه که هر دو را بیاره، هم غسل کنه هم جنابت و هم وضو بگیره. اما قبل از غسل و وضو میگیم لبس در مسجد هم حرام یا نه؟ همونطور که ورود در صلات حرام بود، چون متطهر نیست و حرام نماز بدون طهارت، آیا لفظ در مسجد هم حرامه؟ میگیم نه، این رو دیگه نمیشود اثبات کرد، چون اصلی که معارض با این باشه وجود نداره که موجب تساقط بشه. بسیار خوب، از من حضور کن که من حالا مناسبت یه مطلبی را عرض کنم. شما طلبه های جوان انشاءالله آینده کشور ما در اختیار شماست که بعدها بزرگان قوم خواهید شد. با کمال اسف همیشه این سادگی ها توی ما آخونده حاکم بود و در نتیجه روی این اصل ساده اندیشی و عاقبت ننگری که به عواقب امور نظر نگری، پیوسته این مصیبت ها سر حوزه های علمیه و علما می آمد. یک انقلابی به برکت 1400 سال یا حسین گفتن و مطاوعت از شهید اول و شهید ثانی و سید مرتضی و شیخ مفید و این اعلامی که درود و رضوان خداوند متعال بر ارواح پاکشون باشه، نفوذ داشت کلمات این اخیار و اعلام در قلوب مردم شیعه و بالاخره این برکات آثاری ایجاد کرد که بالاخره تنفر از طاغوت ها و ظالمین وقت در اعماق قلوب شیعه جایگزین شد. بعد هم که وقتی به برکت انقلاب صفویه کشور ما به حمدالله مذهب شیعه درش رسمی شد، این برکات یا حسین گفتن و مطاوعت از مکتب حسین ابن علی علیه السلام و نفوذ قوی مرجعیت وحید در جامعه شیعه موجب اثرگذاری شد و سرانجام یک انقلابی به نام انقلاب علوی و حکومت دینی در این کشور بپا شد. این انقلاب به خاطر اینکه پایه‌های اصلی او بر تدوین نظام دینی و اسلامی بود و بر تدوین و بر اجراء احکام اهل بیت بود و این خواسته عام بود، بسیار ارزشمند بود و الحق موهبتی از موهبت‌های الهی بود. شما اگر دقت کنید از اول علمای خبیر مثل شیخ مفید و سید مرتضی، یک چنین علما دانشور دوراندیشی پیوسته این را در فتاواشون بود که هر وقت قدرتی در دست فقیهی حاصل شد بر او واجب است اجراء حکومت اسلامی و تعیین کردن احکام الهی و حتی اجراء حدود. این را شیخ مفید در مقنعه میگه، بعدش هم بزرگان آمده. به هر حال خداوند متعال یا هر چی بود کمک اهل بیت علیه السلام یه ثمری بخشیده شد و بالاخره این حکومت به عنوان حکومت علوی و اجراء احکام الهی پایی گرفت و به ثمر رسید. اما مع الاسف نشون داده شد چند چیز در این حکومت: یک، با کمال اسف حب جاهی که در عده‌ای از ماها پیدا شد و به خیال که بودم این البته و به خیال اینکه جاه ما را نوادا دیگری بگیره، به جای اینکه دیگران را بکوبیم اول روحانیت ما روحانیت را کوبید. با کمال اسف به جان خودمان افتادیم. روحانیت بزرگی که می بایست بنشینه و احکام علوی را اجرا کنه، به خیال اینکه مبادا دیگران مزاحم منصب آقا باشند، آمدند و انگ زدند به دیگر همتیپ های خودشان و بعد به خیال اینکه بگذار دیگری ساقط بشه ما بزرگتر میشیم، قدرت ما عمیق‌تر میشه. در صورتی که تاریخ روحانیت پیوسته نشون داده که حساب فردش به حساب جمع گذاشته میشه. اگر در خاطر شریفتون باشه اونهایی که اوائل انقلاب یادشونه، یه روزی مرحوم امام صحبت میکرد، میگفتش که مثل آقایون مثل همون سنفری شده که رفتن در باغ برای دزدی، یکی شیخ و یکی سید و یکم فرد عادی. صاحب باغ کره خیلی قشنگی رید، اول به شیخ و سید و خب جناب عالی که دو قلمای و نائب ولی اصرفی و بنابراین شما ولایت مطلقه داری که معلوم، آن که سید و اولاد پیغمبر است و حق خمسش را لازم بود استنقاض کنه، این آقا چی میگه؟ گفتم بله حق با شماست. شروع کرد اون شخص عادی را کتک زدن و مفصلن از باغ بیرون کردن. بعد رو کرد به اون سید و حالا شما سیدی اولاد پیغمبری، ارزش تو عظمت تو بر ما لازمه، چنین فلان حق جدت بوده، این آخون چی میگه؟ بالاخره به برکت همراهی اون سید آخوند را هم در بداغون کرد و از صحنه بیرون کرد. بعد با من خودش این سید و بس سید و آنم یک کتک فراوانی زد. این نکته را یادم نمیره، همون اول انقلاب مرحوم امامم میگو، اما با کمال اسف قدرت طلبی جمعی از ماها و تخیل این که دیگران اگر بمانند ممکن مزاحم با باشند، همون کاری که بنی عباس و بنی امیه کردن با خودمان کردیم، هی روحانیت دیگر را ام زدیم، هی از صحنه خارج کردیم و بالاخره مرجعیت را له و لبرد کردیم. ارزش اون روحانیتی که در همین زمان شاه بین مردم در این حال عزیز بود و محترم بود، این را به دست خودمون، این سرمایه را از دست دادیم به خیال این که حال ما در قدرتیم، اما غافل از این که آخوند را در قدرت وقتی کسی حس می کنه که با چهار تا آخوند دیگری باشد، و الا تاریخ نشون داده الحمدلله حالا هم بهتر دیگه روشن شد که آقای عزیز توی آخوند را مردم عادی نگه نمی دارن در قدرت، دانشگاهی ها توی آخوند را در قدرت نگه نمی دارن، مردم کوچه و بازار توی آخوند را نگه نمی دارن، آخوند را بیش از همه آخوند می تونه از بین ببره و بیش از همه آخوند می تونه حمایت کنه. با کمال اسف این حقیقت ملموسی که با مختصر تفکر و تأمل قابل برای درک بود و خیلی هم روشن بود، این حب هوا و جاه ما را از درک این حقیقت باز داشت، تفرقه بین ما افتاد و بعد هر کسی مدعی شد من مشتهدم، من صاحب رأیم، برخلاف چند وقت قبل آقای میگفتش که جمع کردیم بس کنن که آقای ورزشکارها را ثابت کردیم که آقا این وضع ورزشی در آن ایران در خارج کشور مناسب شأن حجاب زهرای اطهر نیست، از مجلس خارج شدیم. آخوند دیگری گفت ولش کن آقا این حرفای خودشه. در نتیجه چون یک مرجع وحیدی نبود که یک قدرت مافوقی نبود، یک مجتهدی معلم متفق علیهی در رأس نبود، هر بچه طلبه هم ادعای اجتهاد و ادعای افتا کرد، هم مبانی دینی به دست گرایش پیدا کرد، هم قدرت روحانیه با این تفرق و اختلاف این چنین به باد رفت. ای کاش ای کاش که عقل و تدبیر درستی بود و این قدرتی که امام زمان به حسین ابن علی علیه السلام به دست روحانیت و به دست دینیان داد با تدبیر و عقل نگه می داشتن که حالا این چنین به باد نره و بنشینند در میان مجمعی که 200 میلیون جمعیت زیر نظر دارند. به قول شما رسانه های گروهی پیوسته دقیقا که نقاط ضعف بگیرن، این چنین حکومت اسلامی مورد حذف قرار بگیره چه در داخل و چه در خارج. آقایان کی مقصره؟ هنوز هم ما نمیخوایم روحانیت بیدار بشیم، تجمع درست داشته باشیم. این بقایا و حشاشه باقی مونده قدرت حاصله از 1400 سال یا حسین گفتن را حفظ کنیم. والله و بالله العلی العظیم، آقایون بالاها با بیدار باشند. حامی آقایون و اهل علم بازم همین آخوندا و اهل علم هستند. همینها را نگه داریم، با تدبیر و با التیام بیشتر و توادد و تشاور بهتر و فروز آمدن از این نخوت هایی که مع الاسف در بعض از ماها پیش آمده. چه خبر این همه نخوت؟ یه مقدار فروز آمدن، هم دیگر را داشته باشید با مشاوره بهتر. باز هم گرچه خیلی فرق کرد با قبل، اما باز هم این تتمه حفظ قدرت در تشاور و اتحاد کلمه بین روحانیت ممکنه که باقی بمانه. اما این منوال که داریم میبینیم قشنگ مسخره میکنن ما را، میان پیش آقایون بزرگان. از آقایون برای خاطر این که 4 تا عوام شاید به گوششون گوش کنن، به حرفشون گوش کنن، میان خدمتشون عرض ادب و احترام میکنن، بعد هم میبینیم که حامی اینها به هیچ وجه متدینین و به اونهایی که باور دارن احکام شریعت را حامی اینها نیستن و در مقام با جذب حمایت اونها همه رقم وعده خلاف شهر و خلاف حکومت امیر المؤمنین را میدن، که از اینجا معلوم میشه اونها با مراتب هواپرستن. برای رسیدن به قدرت مسئله براشون این نیست که دین و این معتقد مسخره هم میکنن. میگه خیلی خوب خدا حفظش منی کرد، بزرگان میگفتش که آقایون وقتی نیاز دارن پیش ما میان، اما وقتی من سر رسیدن سلام ما را بگه علیک نمیگرن. همین کارم هست، همه ما هم داریم به رعی العین میبینیم. عرض من و بالاخره نصیحت یک برادر کوچک اینه که حفظ بقایا و این حشاشه باقی مونده قدرت حکومی والله در گرای اتفاق کلمه و مشاوره بین دیگر و تنزل از این نخبت ها اون وقتی که ممکنه باقی بمانه، و الا خیلی اشتباهه که ما فکر بکنیم آقای فلانی بیاد و حفظت کنم که غیر روحانی، او بیاد اون مدافع مکتب روحانیت و مقام روحانیت در جامعه باشه. خدایا همه ما را از اتباع هوای نفس و طول امل بر حذر عملی قرار بده. و سلام.